وروستیو رپورټونو سره لمالهه احرارس خبري.
تشکر آقای صالح و سلام دوباره به شنوندگان عزیز در این مجله خبری نیم ساعته که با ما هستی. تولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید در اثر فروپاشی معدن زغال سنگ نهرین در ولایت بغلان بیش از 10 نفر جان خود را از دست دادند و هم گزارش را میشنوید در رابطه به اینکه ریاست اتاق تجارت و صنایع و شرکت هوانوردی از پالیسی فضای باز حکومت در بخش خدمات هوانوردی انتقاد کردند. تولات دیگر را هم در جریان برنامه میکنیم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخطها، چندین تن در معدن زغال سنگ در بغلان کشته شدند. ده ها هزار نفر در مسکو دست به اعتراض زدند و در سوریه امروز هزاران تن در مراسم به خاک سپاری کشته شدگان حملات انتحاری دیروز در دمشق اشتراک کردند. تفصیل خبرها. وزارت معادن افغانستان میگوید انتشار گاز کاربن دای اکساید در معدن زغال سنگ در ولسوالی نهرین ولایت بغلان 11 کارگر را کشت. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن به رادیو آزادی گفت:
تازه ترین اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته، این حادثه ناشی از نفوذ گاز کاربن دای اکساید از یک سوک دیگر به این سوک بوده. 11 نفر میگن جانهای خود را از دست دادند.
مقامات محلی ولایت بغلان گفتند استخراج غیر فنی در معدن زغال سنگ چنارک سبب این حادثه شده است. بیشتر تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری. والی کنر میگوید یک گروه افغانی تحریک طالبان پاکستانی به تازگی با پروسه صلح در این ولایت پیوسته است. سید فضل‌الله واحدی امروز به رادیو آزادی گفت که این گروه 9 نفری به رهبری قوماندان عبید علی نیروهای افغان و بین‌المللی در ولسوالی‌های خاص کنر و سرکانوی ولایت کنر می‌جنگیدند. و وزارت ترانسپورت هوانوردی افغانستان میگوید شرکت‌های هوایی که برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان اموال غیر نظامی را انتقال می‌دهند باید به حکومت افغانستان مالیه بپردازند. ننگیاله قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت هوانوردی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسئله را با مقامات ناتو در میان گذاشتند.
خوشبختانه که بعد از صحبت‌های بسیار زیاده ای را با ایستاف قبول کرد که من بعد شرکت‌هایی که برای ایستاف یا در مجموع برای ناتو اکمالات را میکند او باید تکس مالیه را باید بپردازه.
او افزود اگر این کار عملی شود پول زیاده به خزانه حکومت افغانستان تحویل داده خواهد شد. رادیو آزادی از روسیه خبر می رسد که ده ها هزار نفر در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در مسکو اعتراض کردند. حدود 1000 تن دیگر در شهر سنت پیترزبورگ گرد هم آمدند. ولادیمیر رشکوف رهبر مخالفان حکومت امروز در جریان گرد همایی گسترده در شهر مسکو گفت: ما اینجا گرده هم آمده ایم تا تقاضاهای خیش را تکرار کنیم و به حکومت نشان بدهیم تا زمانی که به تقاضاهای مردم رسیدگی نشود این میدانها را ترک نخواهیم گفت. در این حال بوریس نمتسوف معاون سابق صدر اعظم که اکنون یک چهره مخالف حکومت روسیه است با لحن تند گفت: یک دزد نباید در کرملین باشد. مدیر کمپاین انتخاباتی پوتین که یک فیلمساز است هم 100% موافق است. سال نو بدون پوتین مبارک. سال نو بدون پوتین مبارک. روسیه آزاد خواهد شد. روسیه آزاد خواهد شد. در انتخابات پارلمانی 4 ماه دسامبر در روسیه حزب روسیه متحد و رهبری ولادیمیر پوتین اکثریت کرسی ها را در مجلس سفلای پارلمان روسیه کسب کرد. بیشتر تا لحظات دیگر. در سوریه امروز هزاران تن در مراسم به خاک سپاری 44 نفر که در دو حمله انتحاری دیروز در دمشق کشته شدند اشتراک کردند. عزاداران تابوت هایی را که با بیرق سوریه پیچانده شده بودند به سوی مسجد معصوم به امیاد که در قرن 8 بنا شده است حمل می کردند. بسیاری از کسانی که تابوت ها را حمل می کردند و بر روی جاده ها ایستاد بودند شعارهایی را به طرفداری رئیس جمهور بشار الاسد که در محاصره قرار گرفته است سر می دادند. از 9 ماه می شود که سوریه شاهد اعتراضات گسترده ضد حکومت برهبری اسد است. سازمان ملل متحد می گوید بیش از 5000 نفر توسط نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. چین امروز اعلان کرد که در یک مبادله پولی با پاکستان بانک مرکزی این کشور 10 میلیارد یوان معادل 1 میلیارد و 6 میلیون دلار آمریکایی را با 140 میلیارد روپیه پاکستانی معاوضه میکند. بانک مرکزی چین گفت هدف از این اقدام ترغیب سرمایه گذاری و تجارت است، اما این بانک در مورد نحوه استفاده از این پول جزئیات بیشتر اعلان نکرد. قبلا چین با بانک‌های مرکزی دیگر کشورها مانند تایلند، آرژانتین و قزاقستان مبادله پولی کرده است. این اقدام به منظور گسترش استفاده از واحد پولی چین در خارج از این کشور صورت گرفته است، واحد پولی که سخت تحت کنترل دولت قرار دارد. و حکومت کیوبا که از سوی کمونیست رهبری می شود اعلان کرده است که حدود 3000 زندانی را به دلایل بشردوستانه از ظرف چند روز آینده آزاد خواهد ساخت. پاول کاسترو رئیس جمهور کیوبا گفت دیدار پلان شده پاپ بندیکت در بهار سال آینده از کیوبا از دلایل آزادی 2900 زندانی از زندان است. کاسترو گفت 86 زندانی خارجی از 25 کشور که در کیوبا مرتکب جرم شدند در میان کسانی هستند که آزاد خواهند شد.
خبرهای افغانستان و جهان بود از همکارم مصطفی صدیقی. ساعت 6:36 دقیقه است. والا توجه کنید به سرخط گزارش ها. در اثر فروپاشی معدن زغال سنگ نهرین ولایت بغلان 11 نفر جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت معدن میگوید
این حادثه ناشی از نفوذ گاز کاربن دای اکساید از یک سوپ دیگر به این سوپ بودم. البته این سوپ یک سوپ شخصی هست و اهالی منطقه و مردم در این کار میکردن.
ریاست اتاق تجارت و صنایع و شرکت هوانوردی از پلیسی فضای باز حکومت در بخش خدمات هوانوردی انتقاد کرده است. هزاران معترض علیه نتایج انتخابات پارلمانی در روسیه به مظاهرات وسیع دست زدند و اداره استخبارات آمریکا حملات تیاره های بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان را متوقف کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در خبرها شنیدید که وزارت معدن افغانستان گزارش ها در مورد کشته شدن 11 تن در یک معدن زغال سنگ در ولسوالی نهرین ولایت بغلان را تایید کرده است. به گفته وزارت معدن این افراد هنگام استخراج معدن جان باختند. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی که با صدای یک مقام ولایتی آغاز می شود.
و افزود این حادثه که در هر سال چندین بار تکرار و باعث هلاکت معدنچیان می‌گردد به علت غیر معیاری بودن تونل‌ها و استخراج غیر فنی زغال سنگ است که باید بر آن غور شود و اگر به همین منوال باقی بماند شاید هر سال تعداد زیادی از این کارگران قربانی بی‌توجهی مسئولین شوند. گفته می شود در ولایت بغلان که ذخایر عظیم و زیادی از معادن فعال و غیر فعال زغال سنگ وجود دارد، قسمت اعظم از آن همین اکنون به صورت غیر فنیه که هر آنی می تواند خطرساز باشد استخراج می گردد. بخصوص معادن تازه کشف شده در ولسوالی اندراب و معادن هم در ولسوالی نهرین و تالابرفک که به گفته مردم کاملا غیر معیاری اند و به صورت غیر فنیه از آن زغال استخراج می گردد. معادنی که بار بر سر کارگران خود فرو ریخته و هر سال تعداد زیادی از آنها را زنده به گور کرده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش را شنیدید در رابطه به هلاکت 11 نفر در معدن زغال سنگ نهرین ولایت بغلان. در این رابطه خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی با با یک مقام وزارت معادن افغانستان. با جواد عمر، سخنگوی وزارت معادن افغانستان، مصاحبه انجام داده است.
خب تشکر. تا لحظات پیشتر اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داشت می گفتن که این حادثه ناشی از سقوط سوف بوده، اما روی همبسته تازه ترین اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته، این حادثه ناشی از نفوذ گاز کاربن دای اکساید از یک سوف دیگه به این سوف بوده. البته این کارگرایی که در اینجا کار میکردن، این سوف یک سوف شخصی هست و اهالی منطقه و مردم در این کار میکردن و تیم نجاتی که در ساحه اونها حضور داشتن و تلاش کردن که به کسایی که گیر ماندن در اونجا کمک صورت بگیره، متاسفانه همین تعداد 11 نفر میگن جانهای خود را از دست دادن و حدود 7 جسد از بین سوف کشیده شده. فعلا عملیات به خاطر بیرون کشیدن سایر اجساد دوام داره. فقط حامل ای حادثه نفوذ گاز کاربن مونوکساید است که در داخل سوف با وجود آمده و این کارگرای هستن که از طرف شب کار میکردن در این سوف.
اگر ما دقیق گرفته باشم، هدف شما ایست که در مجموع 11 معدنچی در این معدن کار میکردن، بله؟
خب فعلا جسد 7 تن از این کارگرها بیرون کشیده شده و تلاش به خاطر بیرون کشیدن یا تعیین معلوم شدن سرنوشت 4 تای دیگه هم دوام داره.
آقای عمر، مسئولان در ولسوالی نهرین گفتن که این حادثه به اثر استخراج معدن به طور غیر مسلکی پیش آمده. شما این مسئله را چقدر میتونین تایید بکنین؟ و این بار اول نیست به گفته مسئولان در ولسوالی نهرین، در گذشته هم چنین حوادث در ولایت بغلان پیش آمده. انتقادهای وجود داره و پرسش‌های مطرح میشه که چرا حکومت به منظور جلوگیری از وقوع چنین حوادث تدابیر پیشگیرانه را روی دست نگرفته؟
ببینید، ما یک چیز رو میخوایم خدمت شما به عرض برسانم که منابع و معادن افغانستان به شکل فرازنده در سراسر افغانستان وجود داره. به بعض نقاط که از لحاظ امنیتی چالش‌های موجود است، چنین آسیب پذیری های وجود داره، استخراج خودسر وجود داره، نمیتونیم که این مسئله را رد بکنیم. و یکی از مسئولیت های بسیار عمده نیروهای امنیتی ما را بدون شک امی تامین امنیت معادن هم تشکیل میده. روی هم رفته در هماهنگی وزارت معادن با ادارات امنیتی و ارگانهای امنیتی ما خواست میکنن، تلاش دارن. ما در صدر عزی هستیم که معادن آسیب نبیده، استخراج به شکل فنی صورت بگیره و حق امتیاز که حق دولت مردم افغانستان از گرفته شده. اما روی هم رفته چنین اتفاقات در بعضی نقاط که چالش های امنیتی هست وجود داشته. من فکر میکنم قبلا چنین حادثه که تکان دهنده بوده باشه اتفاق نفتاده. روی هم رفته کار از طرف شب مجاز نبوده، مجاز نیست. من بازم خدمت شما رسانم که سوف شخصی بوده، مردم در این کار میکنن. روی هم رفته از جانب ریاست تصدی زغال سنگ شمال نظارت میشه و در قسمت تحکیم این سوف هم اقدامات صورت گرفته و شناسایی هم شده که سوف های تاثیر پذیر است و لیستش هم در اختیار مسئولین ولسوالی نهرین قرار داده شده. این حتی است که ما انجام دادیم، ریاست تصدی زغال سنگ شمال انجام داده. روی هم رفته در خاطی که نام باشه یا شانش های هم نتیجه بشه باشه، برای نمیشه که بوی کچون اتفاقات رخ نمیده.
مصاحبه‌ای بود با جواد عمر، سخنگوی وزارت معادن افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از افغان‌هایی که اخیراً اعضای خانواده‌های خود را در عملیات شبانگام نیروهای بین‌المللی در افغانستان از دست دادند، خواهان توقف چنین عملیات‌هایی می‌باشند. این افراد امروز در نشست خبری در مورد چگونگی قربانی شدن بستگان خود در ولایات قندهار، کاپیسا و پکتیا معلومات دادند. هیئت حقیقت‌یاب که به دستور حامد کرزی به منظور بررسی عملیات اخیر نیروهای بین‌المللی در این سه ولایت موظف شده بودند، هم در این نشست در رابطه با یافته‌هایشان صحبت کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فریبا واحدی میشنوید.
تعداد از بستگان قربانیان عملیات شبانگام اخیر نیروهای بین‌المللی در ولایت‌های قندهار، کاپیسا و پکتیا خواستند تا از این پس نباید این عملیات ادامه یابد. به گفته هیئت حقیقت‌یاب دولت افغانستان که مسئله را بررسی کرده، در این عملیات شبانه نیروهای بین‌المللی در قندهار، کاپیسا و پکتیا بیش از 20 غیرنظامی کشته و زخمی شدند. اعضای این هیئت امرا با تعداد از بستگان قربانیان رویدادهای اخیر در این سه ولایت به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل حضور یافتند. افیزولا احمدزی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پکتیا که حدود یک هفته پیش در عملیات شبانگام نیروهای خارجی خانمش کشته و 5 عضو دیگر خانواده اش زخمی شدند، در مورد چگونگی این رویداد چنین گفت:
شبانه پس از صرف غذا و عبادت استراحت میکنم. نمیدانم ساعت چند شب بود. خواهرم که از جای دیگر آمده بود دروازه را تک تک کرده گفت: برخیز که دوست آمده است. از خواب بلند شدم، همسرم هم به دنبال من از خواب برخاست. واقعا دو نفر را بالای دیوار دیدم. وقتی از دهلیز صدا زدم: کیستید؟ اینجا چی میکنید؟ آنها از سه سمت چلیک کردند که در نتیجه 5 عضو خانواده ام زخمی شدند و خانم حامله ام کشته شد.
عملیات شبانه نیروهای بین المللی نه تنها احمدزی را بلکه شاید صدها و یا هم هزاران افغان دیگر را در سوک عزیزانشان شانده باشد. عبدالله یکی دیگر از افغانهایی است که میگوید در عملیات نیروهای بین المللی در قندهار 7 عضو خانواده اش را از دست داده است.
این واقعه بر خانه شوهر خواهرم به وقوع پیوست که در آن 3 طفل به شمول شوهر خواهرم که 45 سال داشت و دست نیروهای ائتلاف به طور بسیار بی‌رحمانه و ظالمانه به شهادت رسیدند.
دو هیئتی که اخیراً بنا به دستور ریاست جمهوری افغانستان به هدف بررسی تلفات ناشی از این عملیات نیروهای بین‌المللی به ولایات قندهار، کاپیسا و پکتیا رفته بودند، تحقیقاتشان را در این بخش تکمیل کردند. حاجی طاهر صافی رئیس هیئتی که در موارد حوادث قندهار و کاپیسا تحقیق کرده، در مورد یافته‌هایشان چنین می‌گوید:
قندهار دو ولایت سیاچوی
کودکی که در قریه سیاچوی ولایت قندهار به درخت بالا شده بود و برای گوسفندانش بر جمع‌آوری می‌کرد، در این وقت تیاره نیروهای آیسف آمده و بدون کدام مشوره و هماهنگی با مقامات محلی قندهار بالای این طفل بمبارد کرده و 4 عضو یک خانواده را به شهادت رساندند. در همین قریه سه کودک دیگر که دو تن آنان دخترهای معصوم بودند هم در این بمباردمان شهید شدند.
به دنبال اجرای عملیات شبانگام نیروهای بین المللی بر خانه رئیس مبارزه با مواد مخدر پکتیا، رئیس جمهور کرزی در دیدار با قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان یک بار دیگر خواهان توقف این عملیات ها شد، در حالی که جنرال جان آلن به خاطر این رویداد ابراز تاسف کرده و معذرت خواسته است. اما سخنگوی نیروهای آیسا بر ادامه اجرای عملیات شبانگام تاکید کرده و گفته است کوشش ها ادامه دارد این عملیات ها بر رهبری نیروهای افغان اجرا شود. به گفته جنرال کارست جوگوبسن، این عملیات شبانگام به طور مشترک از سوی نیروهای افغان و بین المللی اجرا می شوند. اما رئیس جمهوری افغانستان گفته است ادامه راه اندازی این عملیات ها باعث کندی پروسه امضای سند مشارکت استراتژیک با امریکا شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان این گزارش واشنگتن پست را رد کرده است که میگوید با مخالفت حامد کرزی روند مذاکره میان آمریکا و طالبان متوقف گردیده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت حامد کرزی صرف با انتقال زندانیان طالب از زندان گوانتانامو به قطر مخالفت کرده و این کار را مغایر حاکمیت ملی افغانستان میخواند. این مصاحبه را سید فتح محمد بها با آقای فیضی انجام داده و نخست از وی چنین پرسیده است.
خب فیضی صاحب، به تازگی روزنامه واشنگتن پست گزارش را به نشر رسانده که گویا رئیس جمهور کرزی در روند گفتگو میان مخالفا و ایالات متحده آمریکا مخالفت کرده و این کار سبب شده تا روند این گفتگوها متوقف شود. چقدر درست است این گزارش ها؟
به اول خود گزارش کاملا بی‌اساس است که ما این گزارش رد میکنیم. گزاری کنفرانس بین‌المللی اون نشست دوجانبه که میان رئیس جمهور کشور و نماینده ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان و همچنان سفیر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان صورت گرفت، در این نشست ها روی پیشبرد پروسه صلح و مذاکره با مخالفین مسئله افغانستان صحبت های صورت گرفت. ما از 5 سال گذشته به این طرف از ایالات متحده آمریکا خواستیم که زندانیان افغان که در زندان گوانتانامو به سر میبرند رها شوند و آزاد شوند، که کابل متاسفانه از 5 سال به این طرف روی این موضوع به کدام موافقی نرسیدیم با ایالات متحده آمریکا. ما با رهایی از این زندانیان موافق هستیم و خوشا هستیم بلکه، اما چیزی که ما مسعود میدانیم و شرط ماست ویسته که ایالات متحده آمریکا باید این زندانیان اول به مهمانسان تسلیم کنند و بعد از او ما زمینه اشتراک از یاره در هر نوع مذاکراتی که در آینده صورت میگیره با مخالفین مثل افغانستان ایره فراهم خواهد کرد. ما نمیخوایم که ادبای کشور ما بدون مشوره و رضایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به شکل مخفی به شکل گروگان از زندان گوانتانامو به قطر انتقال داده شود. مخالفت ما تنها و تنها روی همین موضوع بوده، دیگر موردی وجود نداره. ما خواهان پیشبرد پروسسل هستیم.
بله آقای فیضی، با مزد در گزارش آمده که تعداد از طالبایی که در نظر بوده که از زندان گوانتانامو به قطر انتقال شوند به 5 تن میرسه. آیا حکومت افغانستان در این جریان قرار داره و کیها هستند این 5 تن که قرار است به قطر انتقال شوند؟
ما قبلا گفتم که در ارتباط به انتقال از این 5 نفر از زندانیان افغان که در زندان گوانتانامو به سر میبرند، موضوع انتقال از به کشور قطر فقط و فقط قبل از برگزاری کنفرانس بین‌المللی بن خبر از این به ما رسیده و با ما دستشان گذاشته شده. این موضوع ما بارها از 5 سال به این طرف از ایالات متحده آمریکا خواستیم که زندانیان افغانی که در گوانتانامو به سر میبرند آزاد شوند، تا ولی در این باره موافقه صورت نگرفته و اکنون هم این موضوع قصه مطرح شده که خواسته شده که این زندانیان از زندان گوانتانامو به شکل گروگان انتقال داده شوند به کشور قطر، که ما با این موضوع سخت مخالفت داریم و مخالفت ما به این معناست که این کار در مخالفت با حاکمیت ملی کشور است و در مخالفت با قانون اساسی کشور است.
آقای فیضی، گزارش های همواره به نشر میرسه که ایالات متحده آمریکا در تلاش ازی است که با مخالفان حکومت افغانستان روند گفتگو را آغاز کرده و یا از هر طریقی باشه گفتگو میکنند. ایالات متحده آمریکا تا چی حد حکومت افغانستان در جریان از این گفتگو قرار داده؟
ببینید، برای پیشبرد موافقانه پروسه صلح برخی از کشورهای جهان میخواهند همکار باشه در این زمینه، کوشش خود انجام میدند، اما بعضی تلاش ها از یک صورت گرفته که دولت جمهوری افغانستان نبوده. ما طرفدار مذاکره با مخالفین مثل افغانستان هستیم، مشروط به اینکه این مذاکرات بر رهبری افغان ها صورت بگیره و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جریان باشه.
مصاحبه بود با ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
از مظاهرات به اشتراک 10,000 نفر در روسیه گزارش داریم. طوری که در خبرها شنیدید، گروه های مخالف حکومت و مردم علیه نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در روسیه که در آن حزب حاکم اکثریت کرسی ها را کسب کرده اعتراض دارند. گفته می شود نیروهای امنیتی سخت مراقب اوضاع هستند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
چندین هزار نفر در شهرهای مسکو و سن پیترزبورگ در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در روسیه گرد هم آمدند. در انتخابات اوایل این ماه در روسیه، حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین صدر اعظم این کشور اکثریت از کرسی ها را در مجلس سفلای پارلمان این کشور کسب کرد. پلیس مسکو گفت که بیش از 20,000 نفر در این گرد همایی اشتراک داشتند. در این حال الکساندر ریکلین از جنبش همبستگی روسیه ادعا دارد که حدود 40,000 نفر در آکادمی ساخاروف پروسپکت گرد هم آمدند. الکسی کودرین، وزیر مالیه سابق روسیه، هم برای سخنرانی در محل برگزاری اعتراضات رسیده است. کودرین به خبرنگاران گفت انتخابات جدید باید برگزار شود و قانون جدید باید در خصوص انتخابات وضع گردد و همچنان مقامات باید احزاب سیاسی را ثبت نام کنند که در انتخابات پارلمانی اوایل این ماه اشتراک نکرده بودند. ولادیمیر رشکوف، رهبر مخالفان حکومت، امروز در جریان گرد همایی در مسکو گفت:
ما اینجا گرد هم آمده ایم تا تقاضاهای خیش را تکرار کنیم و به حکومت نشان بدیم تا زمانی که به تقاضاهای مردم رسیدگی نشود این میدانها را ترک نخواهیم گفت.
اولگا رومانوفا، یک ژورنالیست روسی در گرد همایی در مرکز ساخاروف پروسپکت در مسکو، افزود:
ما هم از مرگ واتسلاو هاول غمگین هستیم، مردی که مردمش را از طریق انقلاب مخملی از سلطه کمونیسم به سوی آزادی رهبری کرد. هیچ کسی از کرملین یک پیام تسلیت به جمهوری چک نفرستاد. این شرم‌آور است، یک شرمساری است. روسیه اینچنین نیست، روسیه با هاول است. بیایید واتسلاو هاول را با یک لحظه سکوت یاد کنیم.
بر اساس گزارش‌ها انتظار می‌رود که یک تعداد از شخصیت‌های برجسته روسیه در این گرد همایی سخنرانی کنند، از جمله الکسی ناوالنی، بلاگر ضد کرملین، یوری شفچونک، آوازخوان موسیقی راک، بوریس اکونین، نویسنده روسی، و احتمالاً میخائیل گورباچف، رئیس جمهور سابق روسیه، و یک تعداد دیگر از شخصیت‌های مخالف حکومت در این سخنرانی‌ها اشتراک خواهند کرد. خبرگزاری‌های روسی گزارش می‌دهند که شمار زیادی از نیروهای پلیس سخت مراقب اوضاع در محل برگزاری مظاهرات در مسکو
هستند. در شهر سنت پیترزبرگ حدود 1500 نفر در میدان مرکزی شهر گرد هم آمده اند. خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش می‌دهد که پلیس در شهر سنت پیترزبرگ چندین نفر را که محرکین این مظاهرات خوانده شده‌اند دستگیر کرده است. از سوی دیگر در تظاهرات قبلی در چندین شهر در شرق دور روسیه و منطقه سایبریا، جایی که درجه حرارت غالباً پایین‌تر از 0 درجه سانتیگراد است، صرفاً چندین صد نفر در اعتراضات اشتراک کردند. همچنان از اعتراضات در شهرهای ولادیواستوک، خبروفسک، تومسک، ایرکوتسک، نووسیبریسک، هیتا، اورنبرگ، استراخان و دیگر شهرهای روسیه گزارش شده است. اعتراض کنندگان می گویند که در انتخابات 4 ماه دسامبر امسال تقلب صورت گرفته و حزب بر سر اقتدار در روسیه به خاطر تقلب گسترده برنده شده است.
از مظاهرات وسیع در روسیه علیه نتایج انتخابات پارلمانی گزارش را شنیدید، و اما روسیه مسوده قطعنامه اصلاح شده را در مورد سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده است. این اقدام از جانب ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد که کشورش در حال حاضر ریاست دوره شورای امنیت را به دوش دارد انجام شده است. این مسوده در حال ترتیب شده که سوریه دیروز شاهد دو حمله انتحاری خونین بود که در اثر آن 44 نفر کشته شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته که مسکو به تقاضاهای نماینده های اروپا و امریکا یک حد قائل است. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهند تا علیه سوریه به خاطر سرکوب تظاهرات نو ماه در آن کشور تحریم های را وضع کنند. آقای چورکین می گوید باید از تمامی خشونت هایی که توسط مخالفین افراطی صورت گرفته چشم پوشی نشود. ما مسوده را که کاملا مخالف هدف اصلی این مسوده است تغییر نخواهیم داد. اگر لازم باشد که ما از تمامی خشونت هایی که توسط مخالفین افراطی صورت گرفته چشم پوشی کنیم، این طور نخواهد شد. اگر آنها انتظار دارند که تحریم اسلحه وضع شود، چون این اقدام صورت نخواهد گرفت، زیرا ما می دانیم که تحریم اسلحه در این روزها چه معنایی دارد. یعنی ما در لیبیا دیدیم که شما نمی توانید تا اسلحه را در اختیار حکومت قرار دهید و هر کس می تواند تا به گروه های مختلف مخالفین کمک تسلیحاتی کند. در این حال نماینده های غربی گفتند که آنها خانه تحریم اسلحه به سوریه هستند. آنها همچنان مفکوره مساوی بودن مخالفین و نیروهای امنیتی سوریه را که به سرکوبی معترضان متهم هستند رد کردند. پیتر ویتک سفیر آلمان در سازمان ملل گفته که مسوده اخیر روسیه در مورد سوریه نمیتواند رضایت قدرت‌های غربی را جلب کند. به گفته او مسوده روسیه و پیشنهادهای این کشور ناکافی است و نیاز است تا شورای امنیت از تصامیم اتحادیه عرب و فیصله های آن حمایت کند. بحث روی سوریه در شورای امنیت در حال گرم شده که وضعیت این کشور نارام است. روز جمعه در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر دمشق حداقل 44 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. هر دو انتحار کننده بمب‌های خود را در موترها جاسازی کرده بودند و خود را در یکی از مناطق مزدحم شهر دمشق منفجر ساختند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید که شبکه تروریستی القاعده احتمالاً در عقب این حادثه قرار داشته است. فیصل مکداد معاون وزیر خارجه سوریه گفته که آنها از نخستین لحظات گفتند که این یک عمل تروریستی بوده و مسئولین آن اردو و غیر نظامیان را می‌کشند. از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
نبی‌الله لطیفی از ولسوالی نجراب نوشته است چندین شب است که در ولسوالی نجراب دزدهای مسلح به خانه ها در آمده و دزدی می کنند، اما قماندانی امنیه نجراب هیچ اقدامی نمی کند. هارون از قندوز نوشته است که اربکی ها در این ولایت مردم را بسیار آزار و اذیت می نمایند. شنونده ای که نام خود را ننوشته پیام گذاشته است که در دره ترکان غزنی بازسازی نشده، این دره سرک ندارد، کلینیک ندارد و خشکسالی تمام این دره را تهدید می کند. مقامات دولتی در اینجا خیانت کردند. و پیامی داریم از شنونده گرامی ما به نام زهرا از ولایت قندوز که نوشتند بسیار علاقه‌مندم خبرنگار افتخاری شما باشم. تشکر زهرا جان، امیدواره همکاری های شما هستید. میرسیم به پایان نشرات از رادیو آزادی. نشرات امروز ما به پایان میرسد و نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باشد.